أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، وأسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل أحدا من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، أجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. آغاز میکنیم جلسه 132 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. بعد از جلسه قبل طبق روال معمولی که هست و برخی بزرگواران سوالاتی مربوط به مباحث کلاس یا مباحث خارج از کلاس دارند مطرح شد که من به نظرم رسید حالا به دو تا از اون مباحث و سوالات اشاره کنم، گرچه فکر میکنم که جوابش رو در مجموعه جلسات داده ایم، ولی حالا یا بزرگواری که پرسیدن متذکر به اون جواب ها نبودند یا بیان من جوری بوده است که ناقص بوده، به هر حال من سوال رو طرح میکنم و جوابش رو هم عرض میکنم، شما هم اگر تکمله‌ای داشتید میفرمایید استفاده میکنم. یکی از سوالات که بود که من حالا خیلی البته مثلا حقیقت سوال رو نفهمیدم، ولی اجمال سخنشون این بود که مثلا با توجه به اینکه شما در جلسه قبل گفتید مثلا خب در این مثلا کتاب تفسیر این مطلب نیامده، این رو به عنوان یک مسئله طرح کردید، به عنوان یک موضوع طرح کردید، به عنوان قربت امام عصر علیه السلام در تفاسیر بیان کردید و جملات این گونه. خب واقعا کسی که نمیداند، همونجور که ما مثال زدیم گفتیم به نظر میرسه هر جای دنیا از یک روحانی، از یک اهل علم سوال بشود، احتمالاً یکی از جواباش همینه که مثلا شما به این تفسیر یا به این تفسیر یا به این تفسیر مراجعه کنید. ایشون سوالشون بود که خب کسایی نمیدونن، بندگان خدا آگاهی ندارند، حالا مراجعه میکنن و یه خورده مثلا دلسوزانه نسبت به اونها سوال رو طرح کرده بودن که خب حالا مثلا اینجوری اونا به خطا میروند، به اشتباه میروند. مثلا ببینید این جوابش روشنه، واقعا اگر کسی نمیدانست، نفهمید، توجه نداشت، حجت برش تمام نشده بود، خب اون مثلا مورد بحث ما نیست، مورد گفتگوی ما نیست. الان گرچه من قبلا این رو عرض کردم که ما تقریبا گمان میکنیم که خیلی بعید است در عصر کنونی و در دنیای امروز کسی حجت برش تمام نشود، ولی حالا واقعا اگر کسی بلد نبود، یعنی نفهمیده بود، جوری اصلا تربیت شده بود که فکر بکنه مثلا تفسیر الف برابر است با حقیقت تفاسیر، واقعا نمیدونست و همین عدم علمش رو هم به دیگران منتقل میکرد، خب دیگه حالا اون خودش میدونه و خدای خودش دیگه، اگه واقعا حجت برش تمام نشده، نفهمیده، به خطا رفته. البته بخشی از خطاها و گناهان کسانی که به اشتباه میروند به جهت عالمان اون امت است. یعنی اگه واقعا یه نفری به واسطه خواندن یک کتاب یک اندیشمندی به خطا بیفته، خب اگر اون خطاش رو این درش لااقل قاصر باشد، اون عالم باید جوابگو باشه که این رو به گمراهی کشونده. پس اگر من درست متوجه سوال شده باشم، نوعی دلسوزی برای کسانی بود که نمیدانند. حالا با لحن سوالشون کاری ندارم، ولی نوعی دلسوزی بود برای افرادی که نمیدانند. خب اونایی که نمیدانند نمیدانند دیگه، چی بگیم؟ شما آگاهشون کنید. بنده موظفم اگر میدانم و راه ثواب رو میدانم آگاهشون کنم. کاری اگر بیش از این از دست مثلا فرض کنید بنده برمیاد میفرمایید انجام میدم. دیگه ما در معرفی کلاس، در معرفی برنامه ها، در معرفی مباحث تلاش خودمون در حدی که میتونیم میکنیم. 100 نفر بیشتر متصل بشوند و مطلب رو بیابند و اگر بحثی هست بفرمایند، اگر بلد بودیم جواب میدیم، بلد نبودیم میپرسیم. نهایت هم که اصلا اشتباه رفته بودیم قانع میشیم، ما بحثی در این زمینه نداریم. ولی راهش راه آگاه کردن و عالم کردن دیگران دیگه، راه دیگری که وجود نداره. یه مطلب دیگه ایم که باز پرسیده شده بود، باز نمیدونم الان اینو از کجای بحث استخراج کرده بودن یا فهمیده بودن، منتها من چون گفته بودم که سوالات رو در جلسه، اونایی که مربوط به محتوای جلسه است، طرح بفرمایید، این رو هم من در جلسه پاسخ میدم. یه جاشم من احساس کردم که در یکی از سوالاتم که نوعی به قول ماها شبهه دل پاک مطرح شد. یعنی از کجا معلوم حالا اون کسی که این کتاب را خوانده، یا از کجا معلوم اون که به بعضی از باید و نباید ها عمل نمی کند، او مثلا سیمش بهتر اما بس نباشه؟ ما به این میگیم شبهه دل پاک. تای این شبهه همونیه که بعضی ها میگن دلت پاک باشه، تش اینه. منتها حالا محترمانش یا اوائل جادهش این میشه که از کجا معلوم اون کسی که تقیده در حجابش، تقیده در مراقبت از گوشش، مراقبت از چشمش به اندازه مثلا فلان حاج خانم نیست، از کجا معلوم شد اون به درگاه خدا تقربش بیشتر باشه؟ این هم البته آدم بخواد راجبش صحبت کنه مثلا میتونه مفصل بگه. منتها چون شما الحمدلله اکثرا اهل مطالعه و توجه و مجلس و کلاس و این حرفا هستید و آگاهید، من اشاره میکنم، ولی اگر واقعا درش ابهام بود توی خود جلسه بفرمایید، اینها رو با همدیگه بحث میکنید و صحبت میکنید. ببینید این از کجا معلوم شما رو من بست میدم. من الان مخاطبم پرسنده فقط نیست، دارم این نوع سوالات رو عرض میکنم. کسی بگه از کجا معلوم؟ میگم از کجا معلوم اون دزدی که آمده و از خانه شما مثلا طلا و جواهر و مبل و فرشتون رو برده، از کجا معلوم او تقربش به درگاه خدا بیشتر از شما نباشه؟ شما دزدی نکردی تا حالا الحمدلله، مال مردم بر نداشتی الحمدلله، از کجا معلوم؟ چرا انقدر دست او ناراحتی؟ چرا او رو در خطا میبینی؟ از کجا معلوم اون آدم فاسد نااهلی که فرزند شما رو خدای ناکرده به سمت تباهی میکشاند، به درگاه خدا تقربش بیشتر از شمایی که میسوزید که بچه‌تون، نوگلتون، تربیت شده‌تون، عزیزتون اینجوری به دام افتاده، به درگاه خدا تقربش بیشتر نباشه؟ از کجا معلوم اون قاتل دلش به درگاه خدا متصل تر از مقتول نباش. ببینید از کجا معلومه که شما بابشو باز بکنید همه اینا از کجا معلوم؟ خب حالا از این چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ از این میخوایم نتیجه بگیریم که قاتل بودن اب نداره. از این میخوایم نتیجه بگیریم کسی که مالشو بردند نسبت به کسی که مال را برده است نباید احساس طلبکاری داشته باشه. از این میخوایم نتیجه بگیریم که کسی که اوامر حق متعال رو تا جایی که میتونه اجرا میکنه به نسبت اون کسی که تا جایی که میتونه اجرا نمیکنه این ارزشی نداره. از این چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ اون نتیجه مهمه. یعنی بزرگواران اگر مبتلای به یه همچین سوالی هستن باید بگیم خب حالا نتیجه چی؟ پسر من مثلا میگه نتیجه این که اب نداره من نماز نخونم. اون نتیجه رو بگو، میخوای به چی کجا برسی؟ به چرا به دین خدا خلاصه میخوای تو این دیرو دار لطمه بزنی؟ تو با موقع چی کار کنی؟ ما راجب این کاری که تو میخوای بکنی حرف میزنی. اما این از کجا معلومه که راجع به همه کس و همه چیز میشه گفت؟ آقای فلان، خانم فلان در تقوا شهره خاص عام این شهر است، اهل خیر است، اهل بندگی خداست، اهل عبادت های خالصانه است، اهل خدمت به دستگاه سید الشهدا است. بعد شما یک آدمی رو بیارید در کنارش بذارید که اهل هیچ کدوم از اینا نیست یا اهل چهار تا کار خلاف دیگه هم هست، ولی از کجا معلوم دل او به درگاه خدا نزدیکتر نباشه و این از خدا دورتر نباشه؟ هر چی اونجا جواب میدید بقیه جا هم همون جواب بدید. اگه میدید بله بله روشنه، بله مشخصه، ممکنه او خیلی به درگاه خدا نزدیکتر باشه، سر بقیه موضوعات هم میشود گفت. اگر نه، نمیشود این گونه به این تیپ نتایج رسید، اصلا طرح این سوال به نظر من جایی نداره. یعنی این مطلب اینقدر روشنه. شما حالا به چهار تا جوونی که از روی ناآگاهی یا برای اینکه یه کاری انجام بدن میگن دلت پاک باشه، بعد کاری که میخوان انجام بدن انجام میدن، نگاه نکنین. اونا سطح دانششون به اندازه سطح دانش شما نیست. اگر کسی حجت برش تمام بله
استاد، سلام علیکم. من میتونم یه سوال در رابطه این صحبت شما بپرسم؟
بله، من این جمله‌ام تموشه. پس ما گفتیم اگر حجت بر کسی تمام نشد واقعا، ما در روایات داریم که اینا مستضعفن، روز قیامت چگونه با اینها برخورد میشود. اگر حجت بر کسی تمام شد، نخواست مسیر خیر و صحیح و درست رو برود، خودش میدونه، خدای خودش. اگرم کسی گفت از کجا معلوم شمایی که در بندگی خدا تلاش بیشتری میکنید به درگاه خدا نزدیکتر باشید از کسی که تلاش نمیکنه، یا اصلا بنای عکس داره، این از کجا معلوم؟ و من یه خود بس دادم، با همون بس دادن اجمالا جوابش روشن میشود. حالا بفهمید فرمایشه که از بفهم.
عذر میخوام، من میخوام ببینم جوانای الان مثلا یه سری سوال دارن در مورد این که خب الان درصد مثلا شیعه ها و اونایی که حجاب میکنن افاف میکنن نسبت به اونایی که نمیکنن و تو این زمینه یه مقدار کاهلن یا حالا شلترن، نمیدونم هر چی اسمشو میشه گذاشت. میخوام ببینم که خب مثلا دختر من خود بنو مثلا توی سنیه که یه سری در مورد این مسائل سوال داره، بعد میگه مامان خب اگه اینجوری باشه یعنی نصف بیشتر جمعیت کره زمین باید برن به واسطه این که حجاب نمی کنن یا خدا رو قبول ندارن یا حالا نمازشون سسته اینا برن داخل جهنم و ما فقط به واسطه این که حجاب می کنیم حفاظ داریم وارد بهش بشیم، اینجوری عدالت خدا پس چی میشه؟ میخواستم یه توضیح بدین چون دخترم الان اینجا وایساده. استاد گوش بده، ممنون میشم ازتون.
خواهش میکنم دیگه، حالا چون دختر شما اونجا وایسادن عرض میکنم، ولی یه خود سوال شخصی میشود، ولی امیدوارم به درد بقیه هم بخوره. ببینید این که شما میپرسید از این که چون نماز نمیخونن، چون حجاب نمیگیرن یا چون خدا رو قبول ندارن، اینا با هم وزناش متفاوته. بعدم چه کسی گفت که هر کس بعضی از اعمال رو انجام نداد کلن میرود جهنم، و مایی که برخی از اعمال رو نسبت به دیگران بهتر انجام میدهیم کلن میرویم بهشت. یعنی اصلا این از پایه دو تا ایراد داشت سوال. اگه بخوام جواب درست بدم، یعنی بخوام جواب دقیق بدیم، نه برای این نوجوان یا جوان، برای هر نوجوان یا جوان دیگری که طالب پاسخ بود راه زیاده. خیلی ها حوصله شنیدن جوابش هم ندارن، وقتش هم ندارن. حالا وقتش هم ندارن که به ما میگن وقتشو نداریم، و الا وقت برای خیلی کارهای دیگه دار. توجه کنید، پس یه نفر میگید منکر صاحب الزمان است، یه نفر میگید خدا رو قبول نداره، یه موقع میگید یه نفر حجابش خرابه، یه نفر نمازش خرابه. اینا با هم فرق میکنه. اونی که حجابش خرابه ولی امام حسین رو دوست داره و صاحب الزمان رو قبول داره، زمین تا به آسمان، بهشت تا به جهنم فرق میکنه با کسی که حجاب دارد ولی امیرالمؤمنین را قبول ندارد، صاحب الزمان را قبول ندارد. همسران داعشیان که الان همچنان در برخی از مناطق به صورت گروهی با هم زندگی میکنن، شوهرانشون هم کشته شدن تو این جنگ ها، حجاباشون قطعا از حجاب اکثر خود ماهایی که الان تو جلسه این بهتره. ولی اگر ولایت انس خلیفه رو دارند و منکر امیرالمؤمنین یا دشمن صاحب الزمانن، اونها با وجود حجابشون به آتش نزدیکترند از ما با وجود حجاب ما، اگر حجاب ما خوب باشه فرض کنیم. اما صحبت شما و سوال شما دقیقش اینه، شما میگید آیا معناش اینه که پس اکثر مردم اینطور؟ من میگم اصلا چرا من پرسید؟ اگر قرآن رو قبول دارید به قرآن مراجعه بفرمایید، اگر قبول دارید، به خاطر اینکه بگم حتی اگر کسی قبول نداشت میشود جور دیگری با او گفتگو کرد، ولی اگر کسی قرآن رو قبول داره مراجعه کنه. قرآن میگه اکثر مردم نمیفهمن، اکثر مردم ایمان نمیارن، اکثر مردم در طریق هدایت نیستن، اکثر مردم در جهالتن، اکثر مردم در گمراهین. قرآن میگه. شما به آمار اجتماعی چی کار دارید؟ قرآن میگه این گونه است. همون قرآن هم میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کس هر عملی انجام بدهد در درگاه خدا گم نمیشود، شرطش اینه که تو کشور ایمان زندگی کنه. تو کشور ایمان زندگی نکند، برای بعد از مرگ او سودی نداره. بله، چون این دنیا اهل آزار رسانی نبوده، مثلا فامیل دوستش دارن تا لحظه مرگ، بعد از مرگ برای او این رفتار خیر او سودی نداره. چرا؟ چون تو کشور ایمان نیست. وقتی تو کشور ایمان نیست، پاسپورت این کشور رو نداره، ملیت این کشور ایمان رو نداره، اصلا نمیتونه اینجا زندگی کنه، نمیتونه بگه جنازه منو ببرین اونجا، باید همونجا دفن شه، باید در کشور کفر دفن بشه، باید در سرزمین بی ایمان ها دفن بشه. اگر اجازه بدید فعلا به این حد اکتفا کنم به پاسخ به سوال شما، تا بعد انشالله اگر خواهش میکنم زمانی لازم بود من جداگانه در خدمتتون هستم. میرویم سراغ کتاب شریف مکیال. در حرف شین قسمت شفاعت آن حضرت روایاتی داشت با هم خوندیم، شجاعت آن حضرت رو هم با هم مرور کردیم. شماره 3 شهادت آن حضرت بر ما رو هم یک آیه خواندیم و درباره این آیه یه مقداری صحبت کردیم. البته من در یادداشت‌های خودم بیش از 20 نکته ذیل این آیه ثبت کردم. اگر زمانی به مناسبتی فرصتی پیش آمد اون 20 نکته قابل بیان هست، ولی این آیه 20 نکته اعتقادی تاریخی تربیتی داره که می شود راجبش صحبت کرد، ولی ما در حدی که بهش اشاره کردیم و منابعی که با هم بعضیشو خوندیم بعضیش هم خواهش کردیم بزرگواران مطالعه بفرمایند عبور میکنیم. میرسیم به قسمت از امام ابو جعفر باقر سلام الله علیه روایت است درباره آیه دیگر. سرکار خانم میرزایی شما میتوانید این قسمت رو برای ما بخوانید؟
سلام علیکم. من همین لحظه برای کلاس اول همین ثانیه تونستم واسه شما نمیتونستم واسه شما دقیقه الان دو ثانیه است کلاس واسه شدم.
بله من دیدم اسم شما واسه شد، گفتم اگر میتونین بخونید. بله.
من جلسه اولین لحظه است.
خب نمیدونستم ببخشید من پس نمیدونستم.
توفیق داشتم همین الان خدمت.
خیلی خیلی خوش آمدید. خب حالا کتابو دارین یا نه؟
بله تهیه کردم.
بسیار. پس اگه کتاب جلوتون هست اب نداره، حالا ما اینو به فال نیک میگیریم. شما از همون ابتدای کتاب، کتابتون چاپ چه انتشاراتیه؟ خانمهای دیگه به شما کمک کنن؟ بله بله کتاب مکی.
انتشارات بدر.
انتشارات بدر صفحه 136 رو بیاریم جلد یک. شماره 3 شهادت آن حضرت، درسته؟ من یادم میره خانم میرزایی که چه کسی جدیده چه کسی قدیمه، ببخشید ولی خب دیگه قسمت اینجوری شد. درسته صفحه 136؟ خب خب حالا یه خورده بیاین پایین. و کذالک جعلناکم امتا وسطا. در ذیل این آیه امام باقر علیه السلام فرموده اند، یه حدیث از امام باقر، بعدیش از امیرالمومنین. این دوتا رو بخونید بر ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. و از امام جعفر باقر علیه السلام روایت هست که در باره آیه و کذالک جعلناکم ما امت وسط هستیم و ما این گروهان خداوند تبارک و تعالی بر خلق او و حجت های الهی در زمین او. و از امیر المومنین علی علیه السلام آمده که می فرماید خداوند تبارک و تعالی ما را پاکیزه گردانید و ما را معصوم نمود و شهیدان بر خلقش قرار داد و حجت خود را در زمین ساخت و ما را همراه قرآن و قرآن را همراه ما کرد که نه ما از آن جدا شویم و نه آن از ما جدا شود.
خب بچه کوچیکتونم خواب فکر کنم. بله
بله
خب همه خیلی خوب. خیلی خوب. پس شما میکروفون رو فعلا قطع کنین. ممنون از حضورتون. برای فرزندتونم دعا میکنیم خدا او رو از یاوران امام زمان در عصر غیبت و ظهورشون قرار بدهد انشاءالله. پس این آیه رو هم به توضیح امام باقر سلام الله علیه و به توضیح امیرالمؤمنین می شود آیه امامتی قلمداد کرد، و چون ما در عصر امام زمان سلام الله علیه هستیم این آیه و آیه بالایی، این دو آیه، آیه مهدوی است. چرا؟ چون امام هر عصری شاهد است بر امت خودش. پس این دعایه اشاره می کند به شهادت امام هر عصر بر اعمال، نیات و رفتارهای مردم زمان اون بزرگوار. پس از یک منظر آیه آیه امامتی است، نشان دهنده این است که اهل بیت علیهم السلام چنین مقام و شأنی دارند، از یک جهت آیه مهدوی است که نشان دهنده آن است که امام زمان شاهد بر اعمال امت خودشون هستند. شماره 4، شرافت آن حضرت. سرکار خانم سیاح، اگر اشتباه نگم، خانم سیاح میتونید میکروفونتون روشن کنید؟ اگه نه خانم سیما نوروزی زحمت بکشن. چون دو تا خانم نوروزی داریم جسارت کردیم اسم کوچکشون هم گفتیم. خانم نوروزی سلام علیکم. این روایت امام صادق علیه السلام و متن عربیشو حفظین؟ اگر حفظ نیستین بخونین تا یه نفر که متن عربیش هم حفظه بعد متن عربی این رو هم بگه. بفرم. در بهار از نعمانی.
در بهار از نعمانی به سند خود آورده که از حضرت امام صادق علیه السلام سؤال شد آیا حجت خدا متولد شده است؟ فرمود خیر، البته اگر زمان او را درک می کردم در طول زندگی همراهیش می نمودم. می گویم ای خواننده خردمند، در این فرمایش دقت و تأمل کن و با این تأدیب تربیت شو تا مبادا خدای ناکرده به جای خدمت و همراهی در طول زندگی آن حضرت صلوات الله علیه را با کردارهای ناپسند و گفتارهای شمشیرمانه اذیت کنی و آزار دهی.
بسیار خوب. این فرمایش از صادق علیه السلام متن عربیش رو خاطرتون هست؟ خب یکی از خانمهایی که از حفظن بخونه و قرار میگذاریم که انشالله تا نوبت بعد هممون حفظ کنیم. تعبیر خیلی کوتاه هست و البته بسیار قابل تأمل. یکی از خانمهایی که حفظن بخونه بگن.
سلام
علیکم.
لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی.
خانم هدایتی هم بگن.
لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی.
خب فتح کسره رو هر دو بزرگوار یه جاش به نظرم ایراد داشت، حالا لااقل من این گونه شنیدم.
ادرکتهو درسته، ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی.
ایام حیاتی،
ایام حیاتی.
اینو متنش رو سرچ بفرمایین، در گروه هم بگذارید بزرگواران این رو حفظ بکنن. حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن اگر من ایام امام زمان سلام الله علیه رو درک بکنم همه عمرم رو خدمت اون حضرت رو انجام میدم، در خدمت اون بزرگوار خواهم. اولا همه با هم اعتراف میکنیم به درگاه خدا که ما از فهم این تعبیر عاجزیم واقعا، که یعنی چی امام صادق حجت خدا، امام معصوم، امامی که در بیانشون اغراق نمی کند، امامی که در بیانشون تعارف ندارد، امامی که فرمایششون به امضای خدای متعال فرمایشی از روی هوا و هوس نیست، میل و رغبت درونی فقط نیست که بگیم فقط دل حضرت مثلا اینجوری میخواهد. بله حضرت میلشون و عقلشون و اتصالشون به منبع وحی همه در یک جهت. اینجوری نیست که ما یک کاری انجام میدیم یا یه چیزی میگیم این بر اساس میل منه. یکی لباسی رو میپوشه میگه اینو دوست داشتم بپوشم، هیچ دلیل دیگه ای هم براش نداره. این امام حجت خدا چنین تعبیر رو به کار میبرند در ارتباط با وجود مقدس و نازنین امام زمان سلام الله علیه. لو ادرک توهو یا تهو، لو ادرک لخدم توهو ایام حیاتی، اگر من او رو درک کنم همه ایام حیاتم را به خدمت او میگذرانم. مثلا چی از این میفهمی؟ من که میگم بیان با هم، همه با هم اعتراف کنیم که چیزی نمیفهمیم، مثلا یعنی چی؟ من 50 سال فرض کنید، 40 سال، 30 سال، هر چقدر 20 سال از عمرم گذشته، خیلی کارا کردم. اوناییتون که تو کار مطالعه و دانش و اینا بودید، این کتابا رو خوندم، نمیدونم این مدرک رو گرفتم، این دوره رو گذروندم، اونایی که تو کار خیاطی بودن این تعداد لباس دوختم، اونایی که تو کار خانه‌داری خیلی ماشاءالله هنرمندن، اینقدر دست پخت داشتم، اینقدر مثلا کارهای حاشیه‌ای، پخت و پزای حاشیه‌ای داشتم. هر کس در هم مسیری، لخدم توهو ایام حیاتی، همه عمرم رو در خدمت او میگذرانم. یعنی اگر او مرا مأمور کند به اینکه برو و اینگونه عمل کن، چش برو و 10 سال در فلان قسمت بیست و اونجا مراقب باش مثلا که چنین اتفاقی نیفتاد، چش بگوین برو در خانه بنشین و از خانه بیرون نیا، چش برو در فلان شهر یا در فلان کشور این دانش را بیاموز، چش تو همیشه در رکاب و در همراهی با من حجت خدا باش، چش یعنی چی؟ فقط فکر میخوام بکنیم آیا نه همین تعبیری که مرحوم صاحب مکیال به کار برده. در این فرمایش دقت کن، تأمل کن، اصلا اینگونه خودتو تربیت کن. خدا وکیلی ما بچه هامونو اینجوری تربیت کردیم؟ این خیلی جایگاه بلندی است در معرفت حجت خدا، در معرفت حجت خدا خیلی جایگاه بلندیه که کسی به این برسد که تمام عمرم را در خدمت او باشم. ما 2 جلسه تو مثلا تو کلاس زندگی با امام عصر یا 2 تا کلاس دیگه شرکت میکنیم، احساس میکنیم که یا صاحب زمان، آقا ما خیلی بر شما وقت گذاشتیم، ما خلاصه حساب کتابمون سنگین میشه، ما حساب کتاب دستمون نیست، شما یادداشت کنید. یه جا یه دونه ترک گناه انجام دادم، گفتم دیگه این گل جمال امام زمان. البته شیطان هم خیلی فشار نیورده در اون موضوع و در اون زمان، یه حالا شده نشده یه ترک گناهی فردی انجام داده دیگه، میگه تو عروسیامون و همین وضعه، من اشاره کنم به یک مسئله احکامی فقط برای اینکه گوشه ذهنتون باشه، زمانش که شد برید دقیقشو بپرسید. اگر کسی لباسی بپوشد که این لباس بر زینت او بیفزاید، مثل همین لباسای مهمونی که ما میگیم دیگه، نمیگیم لباس خود عروس، نه لباسای مهمونی که میگیم، پوشاندن همون لباس هم از نامحرم واجب است. راجب صورت آرایش کرده و آرایش نکرده صحبت نکردیم، ما راجب این که چقدر از مش بیرون از روسری و نمیدونم اینا باشه، با راجع به اینا صحبت نکردیم. نه، لباس مهمانیش که عرفاً افراد میگن آقا با این لباس بر جلوه های تو افزون میشود، همین لباس های مهمانی، پوشاندنش از نامحرم واجب است به هر شکل ممکن. این که از کجا معلوم اونی که همه لباس هاشو به نمایش میگذاره، اگه بتونه بخشای بدن برهنشم به نمایش میگذاره، دلش پاکتره یا پاکتر نیست، اینو باید از همونهایی که این سوالو دارند، از جوانها، از اطرافیان، از فامیل، اونا باید جواب بدن، بگن آقا دلش پاکتر. که عرض کردم، گفتم این من خود سوال رو که بست میدم خودش یه نوع پاسخ دادنه. میگه از کجا معلوم؟ این که بر خلاف میل باطنیش، چون رغبت درونیش، به خاطر اینکه حالا ما تربیت آسمانی که نشدیم، رغبت درونیمون به این است که خودمونو به نمایش بگذاریم، علی رغم میل باطنیش خودش رو در پوششی قرار داده است به جد که نامحرمی او را نبیند و رؤیت نکند. بعد کسی برایش سوال بشه که آقا این ممکن است با توجه به این عملش و زحمتی که میکشه دورتر باشه از رضای خدا؟ او یکی که نیمه برهنه داره از تالار میاد بیرون، او احتمالاً همین الان به درگاه خدا نزدیکتره. دینداری معیار داره، خط کش شریعت دست ما نیست. ما بعضیا از یک تعبیری استفاده میکنم، مثلا میگن ما دیگران را نباید قضاوت کنیم. خب صحبت بدی نیست، صحبت درستی است، تاییداتی هم داره، ولی وقتی یه نفر آشکارا یک خلاف بیینی داره انجام میده، اصلا اینجا مصداق غیبتش هم نیست اگر شما بگید، چه برسه به قضاوت. بعدم ما داریم میگیم این عمل غلطه، این عمل درسته، این عمل خدا راضی، این عمل خدا راضی نیست. شما بگید آقا از قلبش خبر داری؟ نه، رفتارش نشون میده که برای امر و نهی خدا در این زمینه ارزش قائل نیست. رفتارش داره نشون میده. برادر شما زنگ زده میگه خواهر، میگن پنجشنبه تعطیله، بیا چهارشنبه بریم مسافرت گردش، میگه آخه ایام شهادتم، میگه خب باشه، کاری نمیخوام بکنیم. این تعبیری که حفظیم دیگه، از بس از آدمو میشنوی، کاری نمیخوام بکنیم، میریم یه دو روز گردشو میای. کسی دیگه گردش دوست نداره، همین شما دوتا فقط دوست داشتین و خانواده هاتون، خیلی خوب. آیا بین کسی که میتواند برود باغش، پارکش، نمیدونم ویلاش، باغچه‌ش، هر اسمی میذارید روش، با کسی که به احترام فاطمه زهرا سلام الله علیها نمیرود و خودشو ملزم میکنه در مجلس عزای از زهرا شرکت کنه، به هر نحو و ملاحظاتی که گاهی بهانه های خوبی شده است، گاهی هم بهانه های شیطانی میشود، سقف نداشته باشه، دیوار نداشته باشه، نمیدونم در نداشته باشه، خیلی خوب که نکنه ما مریض شیم، خیلی خوب عمل رعایت میکنیم. این دوتا بینشون در درگاه خدا هیچ فرقی نیست؟ یعنی واقعا برای آدمها، برای دختر جوان من، پسر نوجوان من سوال میشود که بابا بالاخره این کسی که روز شهادت مادر عالم رفته صبح نون تازه گرفته، با نمیدونم دوشش هم گرفته، با خامه و مثلا نمیدونم عسل محلی و اینا گرفتن، با هم یه چایی خوب زدن و بعدم با هم دیگه یه دست فوتبال دستی بازی کردن و یه خودم مثلا تو آشپزی با همدیگه کمک کردن و از اینجام جوجه برده بودن اونجا جوجه درست کردن و نهار خوردن و بعد از ظهرم یه خواب خوبی مثلا کنار شعله های آتش شومینه ویلاشون داشتن و بعدم دم غروب بلند شدن تلویزیون زدن دیدن دو سه تاش عزاداری داره حوصله‌شون نیومده رفتن بیرون یه دست والیبال بازی کردن یه نور خوبی هم افتاده بوده بعدم به خواهرش میگه خواهر ما گناه که نکرد ما والیبال بازی کردیم گناه کردیم نه گناه نکردیم اما بین او در درگاه خدا با ارزشی که فاطمه زهرا سلام الله علیها دارد با کسی که خودش بچه‌هاش همسرش همه رو واداشته به این که آقا ما ایام حزنمونه این دوتا در درگاه خدا هیچ فرقی نمی‌کنن بعد اگر ما بگیم کار او درست نبوده راجع به قلب او قضاوت کردیم و کار اشتباهی کردیم شما به قلبش چی کار داریم شما خودت قضاوت کن مادری بیمار شده در بستر بیماری افتاده 4 روز 5 روز بچه ها میان میرن مامانمون مریض مادرمون مریض مادرمون مریض خیلی خوب بعد 5-6 روز بدونن که بدانن که این مادر قراره 6 ماه یا 10 سال با این وضعیت باشه داداش اول به هم گرده میگه که ببخشید من برای روحیم خوب نیست من دارم میرم ددن نمیدونه ها ممکنه تو همین چند روز مادر به رحمت خدا برود دیگری به احترام مادر زندگیش رو جوری تنظیم کرده که این احترام رو حفظ بکنه به مادرش رسیدگی بکنه اگر ما بگیم باری کلا به این یکی یعنی داریم راجع به قلب اون قضاوت میکنیم و داریم خطا میکنیم این که روشنه دیگه و اینها با همه ملاحظاتش اجازه بدید من اینجا یه پرانتز تربیتی باز بکنم بعد دوباره بریم سراغ بحثم حدود 50 روز خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو پدر من در حالتی بودند که به هر حال دیگران فکر میکردند که دیگه راه بازگشتی نیست یه مدتیش هم تو بیمارستان بودم بعدم در منزل ما شرایط مثلا بیمارستان رو فراهم کردیم اون مدتی که ایشون بیمارستان بودن غیر از شاید 1 روز که خود من دچار کسالت شدم که نمیتونستم برم بیمارستان هر روز میرفتم بیمارستان و به خاطر اینکه بچه هم اذیت نشن و همسرم اذیت نشود یه وقت اولا اونها رو میگوتم اگه دوست داریم من دارم میرم بیمارستان بچه ها که بالا نمیتونن مثلا بیان ولی خانم اگه میخوان تشبیه بیارن خدمتشون باش اگر روزی بچه هم گفتن ما میان پایین وای میستیم پلی کسی مثلا میمونیم شما بریم بالا بیان حتما اون روز اونها رو بعد از بیمارستان یه فروشگاهی مثلا چه میدونم بریم از این فروشگاه های به قول بچه ها فروشگاه بزرگا بریم مثلا یه شده یه خوردنی کوچولویی بخریم شده ماستمون رو بریم اونجا بگیریم ولی با یه دونه آسانسور بریم طبقه بالا مثلا ماست بگیریم بیان یا با یه پله برقی جا به جا بشویم شده بعدش یه دونه آب میوه تو را بخورن که نکند اینها با توجه به روحیشون حالا هم خانم هم بچه ها کمی اذیت بشن خب من پدرم در بیمارستانه او درست است عروس این خانواده است درست است وظایفی دارد اخلاقا ولی او که مجبور نیست مثل من محزون بشود که اذیت بشه بچه ها روحیشون آدم باید توجه کنه و ما در طول این مدت تمام این رعایت ها رو میکردیم حتی چند شبانه روز همشون رو مثلا منزل پدرشون گشتیم مثلا باشن حالا یه روحیه یه عوض کن اونا دیگه تو جریان و تکاپوی این آماده سازی های منزل برای مثلا آوردن تخت پدر یا امثال اینا نباش خب این تو پرانتز گفتم برای اینکه بدونید میخوام بگم من به این نظام های تربیتیشم حالا لااقل توجه دارم تا اونجایی که تونستم سعی کردم خودم عمل بکنم حالا دیگران هر کسی وظیفه خودشو میدونه اما آیا اگر تو این شرایط بعد از 2 روز من به برادرم برگردم بگم که داداش من دیگه نمیکشم با این زد من یه گردشی برم و بیام یه 3-4 روز میریم خواهرم من بگه کجا میری؟ بگم کاری نمیخوام بکنم، همین بری باغچه‌مون مثلا اونجا سبزی ها رو آب بدیم بیا. و با همین مثالی که زدم روز شهادت از زهراش طرف اینجوری بگذره، روزی که همه اعضای خانواده اینجا نگرانن که آیا این شرایط پدر به نقطه سلامت می انجامد یا بین راه، این رفته اونجا. بعد یه نفر برگرده بگه که آقا قضاوت نکنید، قضاوت ممنوع، راجب اون فرد نباید قضاوت کرد. اصلا این قضاوت نمایی روشندر از این است که بخوای دادگاه تشکیل بدهی و قضاوت بکنی. شما هر چقدر از پاکی دل اون فرد سخن بگویید، این عمل، مگر اینکه شما بگید آقا اون اصلا خودش مریضی داره باید بره، اونجا اصلا جزء موضوع صحبت ما نیست. پس من عرض کردم گاهگاهی این پیش آمده، گاهی سوالاتی افراد میپرسن، اون سوال رو من بست میدم، دیگه مخاطبم فرد پرسنده نیست. تمام کسانی که چنین جنس سوالاتی را میپرسند مخاطب قرار میدهم، ولی خب از ادبیات و از اشاره بزرگواری که سوال رو مطرح کردن استفاده میکنم و با مثالهای مختلفی سعی میکنم به شما بگم در مقابله یه همچین حرفهایی با یه همچین مثالهایی اصلا شما لازم نیست دخترتون یا پسرتون یا کسی که سوال پرسه رو توجیه کنید، خودش توجیه میشه. اوناییتون که استادید، اوناییتون که پزشکید، اونایی که استاد دانشگاه هستید، اونایی که دبیرستان تدریس میکنید، متوسطه، دبستان، جلسه دارید، هرچی، وقتی یکی از دانش آموزان یا دانشجویان شما سوالی تو این جنس میپرسه، گاهی اوقات شما با بست سوال کاری میکنید اصلا وجدانیش میشه که بابا راست میگه، اصلا اینجا بحث قلب و قضاوت قلب و مثلا او نزدیکتره به خدا یا نزدیک، اصلا بعض روشندر از این حرفاست. اگر اون مخاطب من برگشت گفت الا و للا این فرد اصلا خبر نداره باباش مریض شده، این آدم اصلا نمیداند که فاطمیه است، خب اگه واقعا اینقدر ترته خبر نداره، نوک فلان درخت در فلان جنگل در فلان کشور محروم افریقایی به دنیا اومده، نوک درخت بغلی هم از دنیا رفته، اون دیگه خودش میدونه و خدای خودش. چند شب پیشی که بچه ها شرایطی پیدا کرده بود برای مثلا همین کسالت هایی که هست و اینا، من زنگ زدم دکتری و گفت مثلا من تا یه روب دیگه وای میسم، تا 20 دقیقه وای میسم، خلاصه من خودم رسوند. خب الحمدلله به خیر گذشت، اون نگرانی که ما داشتیم نه. اومدیم و من تو همون جو بدو بدوی رسیدن به دکتر بودم و حرف دکتر و معاینه دکتر و گرفتن مثلا این دوا و اگه این خوب نشد چیکار کنیم، و اصلا با یه حالت منگی، اونم اون موقع شب و فکر میکنم بعد از همین کلاس هامونم بود یا برنامه ای داشتیم، اومدم و همجور کنار خیابون دیدم یه ماشین نگه داشت، من سوار شدیم و گاهی من دقت میکنم در سوار شدن و اینا، ولی دیگه میگم یه حالتی بودم که اصلا سوار شدم چیم به خود که اومدم مثلا یه چهار رو که رد کرد دیدم یه پخش نوار نامناسبی داره، ولی جوری نیست که الان من بتونم با او به یه نوع دیگری صحبت بکنم. یه جمله گفت، من همون جمله رو بهانه کردم و گفتم ببخشید اینو خاموش کن، داریم صحبت میکنیم با هم دیگه، و حالا تمام این مسیری که ما داریم میریم پر از پرچمهای نام مقدس از زهرا سلام الله علیها است. برگشت گفتش که محرم شده؟ گفتم نه، فاطمیه است. گفت شما اگر الان بری مثلا مشهد چی کار میکنی؟ با بچه ها بلیت بگیری بری مشهد؟ حالا بی مقدمه میخواد صحبت کنه، ما بودی خب بهتر از اینه که بخواد نوار روشن بکنه که. و البته تو ذهنم بود که چگونه مثلا این بیتوجهی به نام از زهرا سلام الله علیها و مثلا این حالتی که توی شهر هست و مثلا بهش بگیم. بودم خب میریم اول یه جایی پیدا میکنیم و اول محل اسکانم رو بعد یه فکر بکنیم تا بعد ببینیم چجور. از یکی از این مثلا افراد 60 سال پیش 70 سال پیش که مثلا مد شده مثلا اگه کسی بخواد یه چیزی بگه از بعضی از افراد تعریف میکنه مثلا و بله فلانی رفته مشهد و رفته مثلا به بیماران سر زده، بعدم اینو چسبون به قیمت نمیدونم چی و به وزیر امور خارجه و این حرف. گفتم این نه دلیل خوبی اونه نه دلیل بدی این، و اگر اینم این کارو کرده نه دلیل خوبی اینه و اون اگه اون کار نکرده دلیل بدی اون نیست. گفتم اینا که ملاک نیستن. خلاصه ما بهانه پیدا کردیم که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها یه چند کلامی صحبت کنیم، بگیم آقا ایام فاطمیه است، ملاک بی بی زهراست، ملاک امیرالمؤمنین است، آدم ها که معصوم نیستن، آدم ها که ملاک نیستن، آدم این آدم الان اگر فهمیده باشه، راننده تاکسی باشه یا هرچی، الان فهمیده باشه حرف منو، یعنی توان عقلیش بهش کمک کرده باشه که اینو بفهمه، این حجت برش تمامه. شما فکر نکنید اتفاق عجیب غریب باید بیفته، حتما باید یه انفجاری صورت بگیره، حجت برش تمامه. ولی اگر نفهمه واقعا خودش میدونه با خدای خودش. حالا اگر اون زمانی که این موسیقی فلان گذاشته تو ماشینشو داره تجلیل میکنه از فلان فرد فاسق، یا بعضیا تجلیل میکنن از کسانی که بدتر از اون کسی که نام برد بودن، یه نفر میگه اینی که این گونه است، چشش هم میبینه، اسم از زهرا هم میبینه، یک مسافری هم به پستش میخوره، این حرفا هم براش میزنه، آقا این واقعا در درگاه خدا دورتر است از همون پیر مرد با همون سن و سال این که وایساده اونجا داره به احترام از زهرا چای میده و دستش تو سرما یخ زده و پشت دستش رو کرم زده که این ترکای مثلا دستش خون نیاد؟ این دوتا واقعا در درگاه خدا از کجا معلوم این دورتره این نزدیکتره؟ ببینید چقدر این سوال میتونه جوانب مختلفی رو در بر بگیره. بچه من، دختر من، عروس من، همسر من به خاطر اینکه خودش رو و عمل خودش رو توجیه بکنه یه چیزی میگه میره، شما چرا با گاری این راه میفتی؟ نمیگم با خودش، نمیگم با ماشینش، میگم با گاریش. شما چرا با گاریش راه میفتی؟ شما چرا با فرقون اون میری؟ من این تعبیر لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی رو باش کار دارم، بعد انشالله بهش بر میگردیم. ولی برای قسمت حرف صاد مطالبی رو آماده کردم که امروز خدمت شما عرض بکنم. اگر اجازه بدهید وارد قسمت حرف صاد هم بشویم که یک مورد رو ذکر کردن، یه مقداری هم انتهای جلسه اگر فرصت بشود، حتی اگه بحثم تمام نشده باشه میگذارم، برای اینکه اگر سوالی بود، چون در این زمینه الان این جلسه خود مبسوط صحبت کردیم راجع به این شبهه، اگر با سوالی در حاشیهش بود بفرمایید، اگر بلد بودیم جواب میدیم، اگر دختر، پسر، عروس، داماد، همسر، جوان، پیر، نوجوان در کنار شما بودن، شنونده این بحث بودن، براشون سوالی پیش اومد، خودشون میکروفون رو شما روشن میفهمید، خودشون سوالشون رو و مطلبشون رو میفهمند، اگر بلد بودیم جوابشون رو در این زمینه میدهیم. خب اگر کسی کتاب شریف کمال الدین رو در خانه دارد بیاورد. ما تا بزرگوارانی که کتاب کمال الدین دارند، البته پی دی افش هم هست در فضای مجازی میتوانید سرچ بکنید، کسانی که کتاب شریف کمال الدین رو دارند، این کتاب دو جلدی جلد یک صفحه 569 کتابی که ترجمه آقای پهلوان هست و انتشارات مسجد جمکران. سی دی نورم کسی داشته باشه اونجا میتونه جستجو بکنه. باب 28 از کتاب ارزشمند کمال الدین و تمام النعمه. تا میرن کتابشونو میارن یا سرچ میکنید، ما برای شفای همه بیماران از دوستان امیرالمومنین سلام الله علیه، تمام اونهایی که متوسل به بی بی زهرا هستن در این شبها و روزها و از اون عزیز شفای خودشون رو طلب میکنند، برای شفای همه اونها میخوانیم سوره حمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اشف كل مريض. خدا بیماری های جسمی و روحی جمع حاضر در کلاس رو هم همین از صاحب عنایت بی بی زهرا شفای کامل عاجل عنایت بفرماید. صبر آن حضرت در حدیث لوح که در کمال الدین و غیر آن به طرق مختلف روایت شده در وصف وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه چنین آمده است: کمال موسی و بهاء عیسی و صبر ایوب در وجود اوست. پایین این مطلبم آورده که انواع بلا بر آن حضرت جمع شده و طولانی شدن آن موجب شدت مصیبت و ابتلا می باشد. ساعتی بیاندیشید حقیقت مطلب برایتان روشن می شود ان شاء الله. البته پس بر شما باد که برای دل پرخون آن حضرت دعا کنید و فرجش را از خداوند متعال بخواهید. راجع به صدقه دادن برای امام زمان قبلا صحبت کردیم، راجع به ابتلاءات امام زمان در عصر غیبت قبلا صحبت کردیم، اینجا هم مرحوم صاحب مکیال داره از صبر حضرت در عصر غیبت میگوید که هم ارتباط با صدقه برای سلامتی حضرت داره، هم ارتباط با ابتلاعات حضرت در عصر غیبت داره، که من برای مرور بحث اون دوتا رو از شما خواهم پرسید. اما روایتی که مرحوم صاحب مکیال اینجا به اون ارجاع داده اند در کتاب کمال الدین روایت بسیار ارزنده است که مربوط است به لوح حضرت زهرا سلام الله علیها، که دیدم خیلی متناسب با این ایام به این نقطه هم رسیدیم. به نظرم رسید لااقل به این روایت اشاره کنیم، بقیهش رو انشالله در جلسه بعد، چون یه خود روایتش مفصله، ما روایت یکش رو فعلا بنا داریم بخونیم، مگه لازم باشه برای رفع ابهامی روایتهای دیگهش هم با هم ببینیم، ولی روایت یک باب 28 رو میخوایم با هم بخونیم، لااقل بخشی از این رو با هم خوانده باشیم که این تعبیر را کمال موسی و بهاء عیسی و صبر ایوب در وجود اوست معنی صاحب مکیال از این روایت و از این لوح که منتسب از زهرا سلام الله علیها است نقل میکنه. کسی کتاب کمال الدین رو داشت بیاره یا در اینترنت پیدا کردی؟ سلام علیکم. خانم تهرانی، درسته؟ خانم تهرانی صداتون ضعیفه. ایراد از فرستنده است یا گیرنده؟ بله الان منم یه خوبه. پیدا کردین صفحه رو آوردیم، صفحه 569
درسته؟ بله بگیم.
من روایت رو، متن عربیش رو از قسمتی که ان ابی بصیر، یعنی دو خط مانده به پایان در متن عربی.
بله پیدا کردم. بله. روایت
من از اونجا قسمت قسمت میخوانم، شما ترجمهش رو لطف کنید بخوانید، همینطور قسمت قسمت که بزرگواران یا ترجمه رو یادداشت میکنند یا متن عربی رو، ولی بالاخره در جریانش فعلا قرار بگیرن که این روایت ماجراش چیه.
انشالله هماهنگ باشه استاد، رو من نیست شاگردای دیگه حساب نکنید.
خواهش میکنم، شما استادید. ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال،
ابو بصیر از ابو عبدالله علیه السلام روایت کردن.
پس ناقل پس ناقل ابو بصیر است، از اصحاب خاص و برگزیده امام صادق علیه السلام. راوی وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه هستند که دارن نقل می کنند گفتگویی را میان پدر بزرگوارشون امام باقر سلام الله علیه و جناب جابر ابن عبدالله انصاری. راوی ماجرا امام صادق هستند، ولی گفتگو و اتفاق در ارتباط با حضرت باقر سلام الله علیه و جناب جابر افتاد. قال ابی علیه السلام لجابر ابن عبدالله انصاری ان لی الیک حاجه،
فرمود پدرم به جابر ابن عبدالله انصاری گفت نیازی به تو دارم.
ان لی الیک حاجه، من یه نیازی دارم به تو، یه کاری دارم. فمتا یخف علیک ان اخلو و بک فاسألو که انها،
چه دخبر تو آسان است تا با تو خلوت کنم و آن را از تو درخواست نمایم.
پس من یه کار خاص خصوصی دارم با تو، برای تو کی ممکنه؟ فقال له جابر فی ایل اوقات شد،
جابه به او گفت هر وقت که شما بخواهید.
فخلا بهی ابو جعفر علیه السلام،
امام باقر علیه السلام با او خلوت کرد.
پس یک امری نبود که حضرت بخواهند در مقابل دیگران، حالا چه افراد نااهل باشن چه از اصحاب باشن، نمیخواستن در مقابل دیگران این گفتگو صورت بگیره. خلوت کردن، فرمودن یا جابر اخبرنی عن اللوح الذي رأيته في يد امي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و ما اخبرت که بهی انه في ذلك اللوح مكتوبا.
گفت ای جابر آن لوحی که در دست مادرم خانم فاطمه زهرا سلام الله علیه دختر حضرت رسول خدا دیدی چه بود و مادرم درباره آن چه در آن نوشته بود چه فرمود؟
خیلی سوال مهمی است. پس یک لوحی وجود دارد در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها بوده و حضرت راجع به اون به جابر مطلبی هم فرموده اند. چه دیدی؟ راجع به اون لوح توضیح بده و بگو مادرم درباره اون چه فرمود. فقال جابر اشهد بالله،
جابر گفت خدا را گواه میگیرم.
انی دخلت علی امک فاطمه علیها السلام فی حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و احنئها به ولادت الحسین علیه السلام.
خدا را گواه می‌گیرم که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برای تهنیت ولادت امام حسین علیه السلام بر مادرتان فاطمه علیه السلام وارد شدم و در دست ایشان لوح سبز رنگی را دیدم.
فرأیت فی یدها لوحا اخضر ظننت انه من زمرد. لوح سبز رنگی را در دست بیبی دیدم که پنداشتم از زمرد است. و رأیت فیه کتابا بیضا،
و در آن نوشته سفید و نورانی مانند نور آفتاب دیدم.
شبیهتن به نور شمس، نوشته مانند نور آفتاب می درخشید. کتابتی بیضا، نورانی، اما چه نورانی؟ نوری چون خورشید. فقلت لها به ابی انت و امی یا بنت رسول الله ما هذا اللوح.
و گفتم ای دختر رسول خدا، پدر و مادرم فدای شما باد، این لوح چیست؟
فقالت هذا اللوح احداه الله عز و جل الى رسوله صلی الله علیه و آله و سلم.
فرمود این لوح را خداوند تعالی و تبارک به رسولش هدیه کرده است.
فی اسم ابی و اسم بعلی و اسم ابنی و اسماء الاوصیاء من ولدی،
و در آن اسم پدر و شوهر و دو فرزندم و اسامی اوصیاء از فرزندانم ثبت است.
فاعطانیه ابی لیسرنی بذالک،
رسول خدا آن را به من عطا فرموده است تا بدان مسرور گردم.
قال جابر فاعتتنیه امک فاطمه علیه السلام فقرأته.
جابر گوید مادر شما آن را به من عطا فرمود و من و آن را خواندم و از روی آن استنساخ نمودم.
و انتسخته، و از اون استنساخ کردم، یعنی از روش یک بار نوشتم. قال له ابی علیه السلام فهل لك یا جابر ان تعرضه علی.
پدرم امام باقر علیه السلام فرمودند آیا می توانی آن را به من نشان بدهی؟
فقال نعم،
گفت آری.
فمشا معه ابی علیه السلام حتی انتها الى منزل جابرن فاخرج الى ابی صحیفتن من رق.
و پدرم با او رفت تا به منزل جابر رسیدن و صحیفه از پوستی نازک نزد پدرم آورد.
فقال یا جابر انظر انت فی کتابک لأقرأه انا علیک.
پدرم فرمود ای جابه تو در کتابت بنگر تا من آن را برایت بخوانم.
فنظر جابرون فی نسخته فقرأه علیه ابی علیه السلام.
جابه در کتابش نگریست و پدرم آن را برایش خواند.
فوالله ما خالف حرفون حرفا،
و به خدا سوگند که حرفی اختلاف نداشت.
هیچ حرفی اختلاف نداشت. حضرت باقر سلام الله علیه از علم الهیشون آنچه در لوح بی بی زهرا بود رو برای جابر که از لوح حضرت استنساخ کرده خواندند، او نگاه کرد دید هیچ اختلافی نداره. چه کسی قسم میخورد که اختلافی نبود؟ امام صادق سلام الله علیه. پس از صادق شاهد ماجرا و راوی ماجرا هستند. قال جابر فانی اشهد بالله انی هاکذا رأیته فی اللوح مکتوبا.
جابر گفت به خدا سوگند گواهی می دهم که در لوح چنین مکتوب بود.
رسیدیم اول آنچه که در لوح حضرت زهرا سلام الله علیها بوده است. خب اینجا یه تأمل بفرمایید، یه مطلبی رو بله لطف کردید، متشکرم. یه مطلبی رو با هم دوباره مرور میکنیم، مطلبی رو که باید در اذهان ملکه شده باشه و بزرگواران همگان باید بتوانند این مطلب رو برای ما بیان بکنند. مطلب اینه که خانم آمنه سادات مدنی، می توانید میکروفونتون روشن کنین آج خانم؟ البته من میگم حاج خانم احتراماً میگم، خانم ها فکر نکنن سنشون اینجوری میره بالا. بله سرکار خانم مدنی سلام علیکم.
سلام استاد،
حالتون خوبه؟ شما تهران ساکنین دیگه یا نه جای دیگری ساکن بودین؟
نه من دماوند زندگی.
دماوند زندگی خانم نه. مدنی، ما در چند جلسه گذشته هم به این مطلب اشاره کردیم، میخوایم الان شما ببینیم با ادبیات شما اون مطلب میشه مرور بشه یا نه. ما گفتیم به هر کدام از این عنوانها که میرسیم، الان رسیدیم به عنوان شرافت آن حضرت، رسیدیم به عنوان صبر آن حضرت، الان ما باید اشاره مرحوم صاحب مکیال رو اینجا به این ویژگی امام زمان چگونه توضیح دهیم و بگیم صاحب مکیال این مطلب رو برای چی آورده و این باید در ما چه اتفاقی را ایجاد بکند؟ اینو میتونین توضیح بدین؟
استاد میتونم من چیزی نگم چون الان حضور ذهن ندارم.
باش اشکال ندارم. خواهر گرامیتون اگه تو جلسه هستن میتونم متصل شن؟
سلام علیکم.
سوال روشن خانم مدنی؟
بله سوال خب. من متوجه شدم،
شما میتونین توضیحی بدین؟
الان توی قسمت حرف صاد این توضیح داده شد دیگه؟
نه این توضیح رو در جلسات مختلفی در قبل گفتیم وقتی صاحب مکیال این عناوین رو آورده، این عناوین را اولا برای چی آورده؟ چون کتابی است که بنا بوده که درباره دعای برای امام زمان باشه. خب این عناوین ارتباطش با دعای بر حضرت در چیه؟ و بعد ما این مطالب رو چجوری باید توضیح بدیم که منتهی به دعای بر حضرت بشه؟ الان خانم میرزایی تازه تشریف آوردن، خیر مقدم، بهشون گفتیم با اولین سوال در اولین لحظه خیلی اتفاق جالبی بوده. ایشون میخواد ببینه خب الان صبر آن حضرت رو برای چی راجبش باید بدانند، شرافت آن حضرت و مقام امام زمان سلام الله علیه رو برای چی باید راجبش بدانند. این توضیحه رو اگه بتونید بدید خوبه، اگر نمیدونستید اب نداره، میگیم یه نفر دیگه کمک کنه.
استاد من متوجه شدم که تمام خصوصیات و ویژگی های خصلت های خوب تمام اوصیا انبیا ائمه خدا و کلا 14 معصوم در وجود امام عصر جاری و ساری هستش.
خب
و از هر کدوم از اهل بیت و از هر کدوم از پیامبران
خب
بهترین و ارجحترین خصوصیاتشون رو جز ویژگی‌های
این درست مزده. این درست. حالا اینجا ما یه سیم اتصال میخوام. خانم پارساپور میتونید شما میکروفونتون روشن کنید؟ ببینید اینجا یه سیم اتصالی میخوایم، چون کتاب نگفته من میخواهم ویژگی‌هایی را از امام زمان برای شما فقط بگویم. برای چی از شرافت آن حضرت گفتی؟ همین برای که من بدانم؟ نه، یه سیم اتصالی با وظایف ما در عصر غیبت و حتی در زمان ظهور امام زمان اینجا باید برقرار کرد. اون سیم اتصاله رو من میخوام شما بگید.
سلام علیکم،
درود بر شما. بفرمایید خانم، شما این سیم اتصال رو برقرار کنید خانم سیدی.
بله استاد،
برداشت من از این مطالب این بود که یعنی امام زمان ما سرمد بر همه ائمه و انبیا هستش.
خب اینو خانم مدنی فرمودند. اتصال این با بحث دعا چی بود؟ مکیال المکارم
یعنی ما باید
فی فواید دعا للحجه،
خب. یعنی ما باید به طلا دنبال رو و پیرو به ایشون باشیم.
سلام علیکم استاد، ببخشید من الان متصل شدم، میشه من بگم؟
بله خانم سیدی، حرفتون غلط نیست ولی اون سیم اتصال نبود. بذاریم این خانم نفیسه محمدی چی میفهمه. خانم محمدی بفهم.
بنده باشید استاد، هر کار میکردم میزدم رو بلنگو وصل نمیشد، ببخشید شرمنده.
تقصیر عمره.
نه نه تو نه علی. استاد شما فرمودین که هدف اینه که، البته اون دوستمون فرمودن که تمام این صفات بهترینش و برترینش در وجود امام زمان نهادینه شده و هدف این هستش که ما با شنیدن هر کمال و هر صفتی همت و سعی کنیم بر دعای امام زمان بیشتر بشه و سعیمون بیشتر باشه به دعا به این حضرت انشاءالله.
خب خوبه. حالا الان شما این سیم اتصال بین این تعبیر شرافت آن حضرت یا تعبیر صبر آن حضرت برقرار کنین، اون مدلی که من توضیح داده بودم. مثلا من چجوری میگفتم شرافت آن حضرت رو به دعا متصل میکردن، اینو باید بتونید بگید. فرمایشتون الان درسته، همجوری داریم با همدیگه تکمیل میکنیم، منتها این خلاصه نقطه آخرش هنو مونده.
الان چیزی به ذهنم نمیرسه.
خیلی پس من با عزتون این رو عرض. بله خانم خیلی بفرمایید.
در تمام شرایط، یعنی در تمام شرایط، در تمام دقایق زندگیمون، تک هر کاری یا هر چیزی ما باید به یادش باشیم و ازش پیروی کنیم، براش دعا کنیم.
نه این فرمایشتون درسته، خب من اینو رد نمی کنم، اما اون چیزی که الان من عرض میکنم شما ببینید با فرمایش شما تفاوت داره. این رو باید ما هر نوبت بتوانیم راجع به هر کدام از این عناوین بگیم. من میدانم الان این توضیحی که میدم برای برخی بزرگواران ممکنه احساس تکرار باشه، ولی ببینید من از چند نفر که پرسیدم، حالا اونایی که متصل شدن، این خط اتصال کامل برقرار نشد. بنابراین اگر برای بزرگواری حالت تکرار داره عذرخواهی میکنم. بله فرمایشی هست.
ببخشید. بله. گفتم عرض سلام داشتم خدمتتون، گفتم اگه اجازه بفرمایید بنده
بفهم. بفهم.
خواهش میکنم. فرمایش همیشگی شما این هستش که بر طبق کتاب شریف مکیال، اگر هر کدوم از این ویژگی ها یک دونش در یک نفر باشه، مثلا ما بدونیم که به وجود اون نفر مثلا تمامی راه ها امن میشه، یا مثلا یک ویژگی در یک نفر هست که به واسطه اون ویژگی تمام دعاهای ما مستجاب میشه. اگر یکی از این ویژگی ها هم در یک نفر باشه، ما به حکم عقل، به حکم شرع، به حکم فطرت انسانی و حتی فطرت و سرشت حیوانی در بر خودمون واجب میدونیم که بر اون فرد دعا کنیم. حالا به زبان عامیانه مثلا بگیم خدا پدر مادرش رو بیامرزه، مثلا خدا خیرش بده که این خیرش داره به ما میرسه. حالا یکی از اینها باشه، ما خودمون رو ملزم میدونیم که دعاگو باشیم. تمامی این ویژگی ها در وجود مقدس امام زمان علیه السلام به یک جا جمع هست، پس چقدر ما باید خودمون رو مدیون اون حضرت بتونیم و چقدر باید برای ایشون دعا بکنیم، وقتمون رو برای ایشون بگذاریم و بقیه حالا چیزهایی که شما همیشه توصیه میکنم.
خواهش میکنم. احسنت. ببینید الان این سیم اتصال برقرار شد. حالا با مثال هایی که میگیم، اولا اینو توجه کنید خانم نوشایی که اون تعبیر حتی خوی حیوانی در مورد همه اینا نیست. یعنی گاهی میگیم حتی اگر یک حیوان هم بلا نسبت دوستان اهل بیت باشه، نسبت به این ویژگی مثلا خودش رو مدیون به یک انسان حساب میکنه. ما نه در اون رتبه منظورمون باشه، چون بعضی از اینا با اون مفهوم نمیخوانند، ولی میگیم حتی گاهی بعضیش با همون، بنابراین همون قسمت عقلانی شرعی فطری رو بگیم در اکثر موارد حکم کنه. اینو بگم برای توضیحات دفعه بعدتون، یا وقتی دارید تدریس میفرمایید اونجا رو استرسش روی اون خویه حیوانیش نذارید، چون ذهن افراد رو میبره به سمت و سوی دیگری. با این توضیح حالا میام سراغ مصادیقی که الان این جلسه صحبت کردیم. یعنی من صحبت خانم نورشاهی رو یکیشو میگم، بقیهشو الان هر کی بپرسیم باید بتونه بگه. باز نه که بترسینا، استراب نگیرین، میخوام بگم یعنی باید با این ادبیات آشنا باشین. حالا این نتونستین دوباره میگیم، سه باره میگیم، پنج باره میگیم. میگیم آقا فردی را میشناسیم که وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه از او تجلیل کرده اند. وقتی حضرت صادق، حتی عنوان تجلیل و خود کلمات تجلیل رو من الان نگفتم، اینا مرد تو مرتبه بعد، حضرت صادق علیه السلام از او تجلیل کردند، گفتن من امام صادق با این جایگاه و با این مقامی که دارم او را می ستایم. ما به جهت احترامی که برای حضرت صادق قائلیم، ما به جهت ادبی که نسبت به حضرت صادق سلام الله علیه داریم، اعتقادی که به اون بزرگوار داریم، آیا اگه حضرت کسی را بستایند و او را تعریف کنند، ما نسبت به او احساس محبتی پیدا نمی کنیم؟ آیا ما همچون امام صادق سلام الله علیه برای او جایگاه و شرافتی قائل نمی شویم؟ بگیم چرا؟ بگیم خب حالا اگر من برای کسی شرافتی قائل بودم، برای او احترامی قائل بودم، نسبت به کسی محبتی داشتم، خود رو موظف نمیدانم که برای او دعا کنم؟ تو دعاهایی که میخوام خوبان درگاه خدا را دعا کنم، کسایی که امام صادق از اونها به شرافت نام برده باشند و تجلیل کرده باشند مد نظر من نیست؟ میگه چرا؟ میگه حالا من کسی را میشناسم که امام صادق علیه السلام فرمودند اگر من او را درک کنم همه عمرم او را خدمت میکنم. چه کسی است؟ هر کس باشد ما خود را در مقابل او خاضع میدانیم. هر کی باشه ما میگیم پس این آدم خیلی ارزش داره، برای سلامتیش دعا کنیم، برای طول عمرش دعا کنیم، برای خودش و اهل بیتش صدقه بگذاریم کنار، کاری از دستون برمیاد برایش انجام بدیم. آخه او کسی است که امام صادق میگوید اگر او رو درک بکنم همه عمرم خود رو به خدمت او وامی دارن. این آدم باید در بستر بیماری باشه، این آدم باید درش غم گرفته باشه، این آدم باید محزون باشه، این آدمی که اینقدر برای امام صادق ارزش داره. میگی نه، میگه این فرد امام زمان تو حجت ابن الحسن المهدی سلام الله علیه است. آیا به اندازه درکی که از مفهوم روایت داری لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی برای او دعا میکنی یا نه؟ اگر گفتی نه، میگه کم گذاشتی برای امام زمان. میگه من فردی را میشناسم، هنوز این بحث صبرمون مونده ها، منتها دارم با این تعابیر یادآوری میکنم بحث. من کسی را میشناسم که کمال موسی را دارد، بهای عیسی و صبر ایوب را دارد. یه چنین آدم صبوری، یعنی در هر جامعه ای باشد یه آدمی با این کمال، با این مراتب در هر جامعه ای باشد موجب خیر و برکته. اگه تو روستای شما یه آدمی باشه که بگن صبر او صبر ایوبه، این موجب برکت هست یا نه؟ برای خانوادهش، برای عروسش، برای دامادش، برای نوهش، برای همکارش، برای همسایش، با چنین صبری این زندگی رو بر آدمهای خطاکار و اشتباهکار و کوتاهی کنان در اطراف شیرین نمیکنه صبرش؟ میگه چرا؟ میگه تو دعاش نمی کنی؟ میگه چرا، واقعا دعاش میکنم. میگم اگه صبر این نبود تا الان سه بار تو این محله دعوا شده بود. اگر صبر این نبود واقعا این حرفهایی که برای او زده میشود و مناجاتهایی که با او میشود در همه محله پخش شده بود. میگه بابا اگه این آدم یک دونه ویژگی صبوری به صبر ایوب داشته باشد که قبلا تو کمالات امام زمان و ویژگی های حضرت با انبیا اینو بحث کردیم، اگه همین ویژگی رو داشته باشه که الان امروزی که از خانم‌ها نوشته بودن میخواستم عمل جراحی کنم با اون عزیز صحبت میکردم، در ساعتهای بیماریم با اون عزیز صحبت میکردم، صبر امام زمان است که او را سنگ صبور همه ما میکند برای نسبت اون عزیز که شأنش بالاتر از این است. میگه آقا یه سنگ صبور اینجوری توی روستا، توی خانواده، توی فامیل باشه، آیا این موجب برکت نیست؟ میگه چرا؟ میگه آنچه همه خوبان دارن در وجود این گل فاطمه جمعه. حیف نبوده تا حالا براش کم دعا کردی؟ اسم اتصاله. به هر کدام از این ویژگی ها که میرسیم باید این رو در ذهنمون بیاوریم که این ویژگی اگر در یک آدمی، در یک روستا، در یک محله، در یک خانواده بود چقدر موجب شعف و آرامش و لذت برای اطرافیانش میشد. یه همچین آدمی دعا کردن نداره؟ نباید برای شادی دل او دعا کرد، برای رفع غم از دل او دعا کرد؟ آدمی با چنین شأنی تو بحث شاهد بودن اون حضرت بر ما هم همین صحبت که دیگه اینا رو ذهنتون رو درگیر کنید که چگونه باید اینا رو توضیح بدیم. لازم نیست همه توضیحاتمون مثل هم دیگه باشه، من که رو کتاب نمیخونم دارم توضیح میدم برای شما، ولی این ادبیات باید در ذهن ما جا بیفتد که هر مختصاتی رو راجع به امام زمان سلام الله علیه توضیح میدند ذهن ما رو ببره به این سمت که اگر این ویژگی به تنهایی در یک فردی تو فامیل ما بود ما همه براش دعا میکردیم، همه برای سلامتیش صدقه میدادیم، همه برای شادابیش اگه میتونستیم کاری انجام میدادیم. حالا به تعبیر مرحوم صاحب مکیال که خیلی تعبیر عجیبه، دل پرخون اون حضرت، دل این آقا و این عزیز پر از خون است، از مصیبت مادرش، از ظلم هایی که به اجداد طاهرین شده است، از ظلم هایی که امروز بر شیعیان می شود، از ظلم هایی که در عالم به هر مظلومی می شود، جا نداره برش دعا کنی؟ عرضم رو اینجا نقطه بگذارم، چون وعده دادیم که اگر سوالی بود در اون زمینه توضیح عرض بکنم، اگر اجازه بدید من اینجا عذرخواهی میکنم، بزرگوارانی که بنا دارن سر ساعت مقرر خداحافظی بکنن رو به خدای بزرگ میسپارم و ممنونم ازشون که به موقع تشریف آوردند، ما هم به موقع جلسه رو انشالله به پایان میرسونیم. اگر سوالی در موضوعی که عرض کردم، یعنی در واقع در ارتباط با شبهه دل پاک، سوالی اگر هست بفرمایید ببینیم میتونیم پاسخ بدیم یا نه.
سلام
علیکم. سلام.
عذرخواهی میکنم آقای دکتر، من سوالم راجع به این قسمت از فرمایش شما بود که فرمودین که حالا فرقیه بین کسی که احترام این ایام عزای اهل بیت رو نگه میداره و اونی که نگه نمیداره. در جواب به کسی که حالا من خودم مثلا به شخصی راجع به احترام این ایام صحبت کردم، ایشون فرمودن که نه، چون شما مثلا خودتون این امکانات رو ندارین، مثلا چون شما ویلا نداری از کجا معلومه که شما مگه مثلا شما ویلا داشتی یا مثلا امکانات حالا رفاهی بهتری داشتی شما این ایام میموندین اینجا، چه بسا شما مگه این امکانات مالی رو داشتین، این شرایط رو داشتین، شما مثلا مثل ما بودین، این دلیل برای تمیشه علت اینکه شما مثلا نمیرین، یا این دلیل بر مثلا تقید شما نی، دلیل برای اینکه شما مثلا یا حالا همتشو ندارین، مثلا مثل ما انقدر همتتون، ما همت زیاده برای مسافرت رفتن، همیشه آماده ایم و شما حالا تنبلین یا همت ندارین، یا اینکه بعدم که شما شرایطشو ندارین، خب شما ویلا ندارین که پشی بری، اگه داشتی شما میرفتی. واقعا من خودم اونجا یه لحظه گفتم حالا شاید هم مثلا داره یه خود راست میگه، حالا
خب من جایی رو ندارم برم واقعا، یا اعتقاد قلبی منه که برای این. البته من اون موقع باز خودم به خودم این جوابو دادم که من اینجام که هستم، حالا اگه شرایط ویلا و اون امکانات رو نداشته باشم، ولی حتی اگه تو خونم باشم سعی میکنم مثلا اون شرایط عزاداری و اونو تو خونه برای خودم، حتی یه نفری هم که باشم تو خونه برای خودم مهیا میکنم. ولی یه خونه مثلا خودم هم به شک افتادم که اولا واقعا حرف این درسته، آدم خیلی جاها شاید مثلا موقعیتشو نداره، و در جواب این آدم باید چی بگه آدم؟
بله خیلی سوال خوبی، البته دو تا سواله، یعنی دو تا شبه هست. بله. ببینید اون قسمتش که یعنی یه قسمت البته جوابو به او میدم، یه قسمت جوابو به خود شما. یه نفر اگه برگرده بگه آقا شما چون ویلا ندارین شما الان اینجا نیستین، ولی شما هم ویلا داشتین اینجا بود، من جوابی که به او میدم برمیگردم میگم که من پیشا پیش از خدای متعال طلب استغفار میکنم، و همین الانم هم که خدمت شما نیستیم، تلفنی داریم صحبت میکنیم، گوشی رو قطع کردم، 100 مرتبه استغفار میکنم برای زمانی که ویلا داشته باشم و حضورم در اون ویلا یا در اون گردش یا در اون مسافرت نوعی عدم توجه و عدم حفظ احترام ایام فاطمیه باشه. جمله بندی من ممکنه یه خود الان سخت باشه بر شما، من البته خودم از جمله بندی ها بر بعضی استفاده میکنم، ولی میخوام بگم شما به طرف حالی میکنید که من اگر، ببینید ما اینجا نگفتیم هر کس الان تو اون ویلا نشسته داره معصیت میکنه لزومن، این که تعبیر ما نبود، اما در مثال یه جهت ممکنه مثال ما نزدیک کننده به ذهن باشه. من دارم به اون میگم آقا من جلو جلو از خدا عذرخواهی میکنم و استغفار میکنم که اگر زمانی ویلا داشتم و حضورم در اون ویلا به معنای کم توجهی به ایام عزای مادرمون بود، خدا منو ببخش. این یه جواب برای اون. یه جواب برای خود شما میگم خانم تهران چی، من به خودتون شک دارین. شما الان بر این اعتقادی که دارید و به این سلوکی که دارید مطمئن باشید، بر این سلوکتون هم خدا رو شکر کنید و بر خدا پناه ببرید از روزی که حتی ویلا نداشتید ولی در خانه ماندید ولی حرمت بی بی زهرا رو رعایت نکردید. به خدا پناه ببرید، ولی به خودتون که شک ندارید. شما میگید الان من میدانم علت این که من شمال و جنوب و شرق و غرب نیستم نداشتن امکانات نیست. شما که 2 ماه پیش مشهد بودید، خب حالا الان هم میرفتید شمال نمیتونستید، ببخشید علیل که نبودید برای رفتن، که مشکلی نداشتیم میرفتیم، حالا به جای مشهدتون میرفتید شمال. اصلا شما الان به احترام بی بی زهرا نمیرید. یه نفر اگه واقعا به خاطر این نمیرود که این امکانو نداره، خب اجر حفظ این حرمتم نمیبرد، پاداششم نمیبره، برکاتشم نمیاد براش. یعنی اگر واقعا شما الان حفظ حرمتی که میکنید به خاطر این حفظ حرمت، خدا به شما میخواد یه نوهی بده که این مدافع حریم صاحب الزمان باشه به خاطر همین حفظ حرمت. خب شما وقتی چنین نیتی کردین، خدا چنین لطفی هم به شما میکنن. شما خودتون که میدونید چرا نرفتید، چرا به خودتون شک کنید نه من به این دلیل نرفتم، امکانش هم چرا نداشته باشم، اصلا میرم اجاره میکنم، مگه هر کس میره و دارد مثلا ویلایی؟ نه میره اجاره میکنه، بهترش هم اجاره میکنه، نمیدونم زحمت تمیز کردنش هم نمیکشه. این یک سوال بود با 2 نوع جواب، یه جواب به او، یه جواب به خودم. سوال دومش اینه که همت چو نداری. اینجا یه بخش جواب موسو همونه، واقعا شما الان نرفتید چون همت نداشتی. دیشب شما رفتید روضه الف، نرفتید روزه ب به خاطر اینکه همت نداشتید؟ نه، به خاطر اینکه می‌خواستید تو روزه الف شرکت کنید. امشب میرید روزه ب به خاطر اینه که همت چو نداشتید مثلا بلند شید برید چه میدونم تو بیابونا بگردید؟ نه، می‌خواستید برید روزه. آدم نباید از این حرفا به وسوسه در خودش بیفته. نیتم این بوده، می‌خواستم برم روزه، رفتم. چرا بی‌همتی؟ اونی که این حرفو میزنه باید اثبات کنه که چجوری ذهن مرا میخواند. منی که اینجا دارم میگم بابا، ظاهر عمل این آدم یعنی بی احترامی و بی توجهی، ظاهر اون عمل اون آدم یعنی حفظ حرمت. من اینجا متهم بشم یا مؤاخذه بشم به این که آقا نکنه او قلبش به خدا نزدیکتر بشه، بعد اون که عملا این کار رو انجام میده بگه نه ما مشکلی نداریم، شما همت چو نداشتیم بیان. ما اینجا کلی ملاحظه میکنیم که بهشت و جهنم برای کسی تعیین نکنیم، بلکه بگیم کار درست چیه. خدا قاعده گذاشته با خواندن قرآن تقرب به درگاه خدا پیدا میکنیم. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی مشغول خواندن مثنوی بود، هاتفی ندا داد که این مسیر بیراه است، نخون، بذار کنار. ناقل خود مرحوم آیت الله عظمای بروجردی. یعنی خدا برای تقرب درگاه خودش راه قرار داده، قرآن خواندن، صحیفه خواندن، عاشورا خواندن، نه مثنوی خواندن. حالا یه نفر اومد گفتش که نه ببین، از کجا میدانی این کسی که داره مثنوی میخواند دلش به خدا نزدیکتر نیست؟ میگم خدا راهو تعیین کرده. اگه کسی اومد گفت شما چون سواد مثنوی خواندن نداری مثنوی نمیخوانی، اگه سواد شو داشتی مثنوی میخواندی نه زیارت عاشورا. شما به خودت مراجعه میکنی میبینی نه واقعا اگه سوادش هم داشتم الان میرفتم عاشورا میخوندم به خاطر محبتم به امام حسین. چرا به خودتون شک کنی؟ میگه شما همت مثنوی خواندن نداری. به خودم مراجعه میکنم میگم نه، بخوام هر کاری میتونم بکنم، چرا همت چو ندارم؟ ولی خدا دل منو مملوف کرده از محبت نسبت به دعا و ذکر و نیایش و مجلس روزه امام حسین و منبر امام حسین. خب این لطف خدا در حق من کرده. میگه چون همتشو نداشتی نیومدی سینمای مثلا فلان جا فلان فیلمو ببینی. میگم بابا من که بلند میشم میرم تا حرم حضرت عبدالعظیم، اون که دو برابر سه برابر دورتره. همتو بخوای بگی عکسشو باید بگی. خدا تو دل من محبت زیارت امام حسین رو انداخته، چون دستم به کربلای امام حسین الان نمیرسیم میرم حرم حضرت عبدالعظیم. من که همتم بیشتر از توی. تو رفتی تا سینمای دو تا کوچه اون برتر. روشنه؟ بازم اگر مزاحم داشتین، مزاحم تلفنی اینجوری داشتین بگیر جوابای بعدی رو هرسون.
نه خیلی ممنون. بعد همین رو راجع به مثلا تجملات و باز همین خرید لوازم گرون و لباسای گرون و اینها را واقعا همین رو میگن.
راجع به خوردنی هم همینه، راجع به خوردنی هم همینه. شما به انتخاب خودتون این خوردنی را انتخاب میکنید یا بر اساس هوستون؟ من الان نمیگم به هوس عمل بکنیم یا نکنیم، ممکنه الان ذهن بعضی تو این فضا نباشه، اما میگم واقعا به اختیار خودتون الان نون و ماست میل کردین یا نه؟ به خاطر اینکه نون و ماست هوس کردین هوس چلو کباب نکردین، به اختیار خودتون دارین نون میل میکنین. وقتی دیگران بگن که آدم نباید به خودش شک کنه، آدم باید خودش رو بررسی کنه. الان برای چی نون پنیر رو میخوری؟ میخوای قیافه بیای جلو مردم؟ عمر برای چی نون و سرکه میخورد؟ به خاطر مردم. ظاهر عمل شبیه است به ظاهر رفتار امیر عالم امیرالمومنین سلام الله علیه، ولی باطنش شیطانیه، او باطنش رحمانیه. میگه شما این فرشو نمیخرید چون ندارید. من یه جواب به اون میدم، الحمدلله که نداریم که پامون رو فرش زیادی گرون نذاریم حواسمون پرت فرشمون بشه. ثانیاً به خدا پناهم برم از روزی که داشته باشم و حتی این فرش رو زیر پام بیاندازم و این فرش ارزشش برای من بیشتر بشود در مجلس روضه امام حسین و بگم آقا اینو جمع کنین مهمونا میان پاشون روی این نره. به خدا پناهم برم. بالفرض که داشته باشم خدا رو شکر میکنم که خرج زیر پام نمیکنم، خرج مغزم میکنم، خرج روحم میکنم، بالاتر از مغزم. وقتی شما پولی دارید خرج زیارت میکنید، خرج روحتون میکنید، خرج ابدیتتون میکنید، ولی وقتی همون خرج فرشتون میکنید خرج زیر پاتون میکنید. تفاوتش روشنه؟ تفاوت فاصله روح با زیر پا، با زیر پا.
خیلی ممنون از توضیحاتتون، دستتون درد نکنه.
این که عرض کردم گفتم این شبه، مثلا اینو ما بهش میگیم شبه فلان، یه سری شبه ها هست بهش گفتیم شبه دل پاک، یه سری شبه ها هست با ادبیات های مختلف ولی اینا تهش یه چیزه. مثلا شبه دل پاک، شبه سخت نگیر، بی اینا رو یه اصطلاحاتی توش میذاریم برای اینکه کد و وقتی شما میگید من مثلا اون پرونده رو تو مغزم باز میکنم و اگر بحث جدیدی یاد گرفتم کاغذش رو تو اون پرونده میگذارم. یه سری شبهات هست، حالا نمیخوام اسمشو ببرم ذهناتون درگیر بشه، ولی مثلا شبهه کی گفته، یه کی گفته اینو، هی شما بحث میکنم میگه کی گفته، از کجا معلوم، هر چی میگه میگه کی گفته. بعد خودش دور از جون دوستان امیرالمومنین مزخرف‌ترین حرف‌ها رو از خودش می‌سازه، میگه کسی حق نداره بگه تو این از کجا میگی، شبهه کی گفته، شبهه از کجا معلوم. که من یه فهرستی یادم نیست کدوم بزرگوار کمک کردن این فایل رو پیاده کردن، تو یه جلسه‌ای فهرسته بخشی از راه‌های ساکت کردن متدینین رو و معتقدان به ولایت اهل بیت رو و مفرطین در ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه رو یه فهرست ازش ارائه دادم، تو سایت هست، هم فایل صوتیش هم عناوینش. میگم یادم نیست الان تو چه جلسه ای و ایناش، یادم نیست که آقا چجوری شما رو ساکت میکنن، روش‌های مختلف، روش های مختلف به کار برم برای که شما رو ساکت کنم، روش رو هو کردن، روش این که عزیزم من به اندازه موهای سر تو مثلا تجربه دارم، جواب به استدلالت نمیده. شما موهاتون پرپشت برمیگردیم که قد موهای سرت من تجربه دارم، تو چی میگی؟ برمیگرده یه خانم توکلی نامی زنگ زده بود، یه عرض کردم گاهی بعضی های آسیب هایی میزنن، یه خانم توکلی زنگ زده بود یک آسیب زده بود، جواب نداشت برای حرفی که من زدم. بعد بگش گفته شما، من خاطرم هست مثلا شما هم بازی برادر من بودید. گفتم خب بگو شما تو حیات بازی میکردین. گفتم خب بازی کرده باشه، یه روزی من با برادر شما بازی کردم، چه دلیل می شود برای اینکه مثلا شما بیای ماشین ما رو بدزدی؟ شما بگو برای چی ماشین رو دزدیدی؟ بی از این روش استفاده میکرد. بعد آخرش هم گفت آقا شما اصلا این نظامی که من در ذهنم چیده بودم صحبت بکنم رو به هم ریختی. گفتم خانم من قرار نبوده بر اساس نظام شما به شما صحبت کنم، من به شما میگم برای چی ماشین منو برشتی بردی مثلا دزدیدی مثلا. حالا تو میگی تو یه زمانی من یادمه تو حیات با برادر من بازی میکردی، اولا حالا خودم که یادم نیست ولی حالا برفض به برادر شما بازی کنم، جواب منو بده. این یعنی روشهایی رو بعدم فکر میکنن همه ما رو پیشونی همون نوشته الف ب جیم دال هرچی. بله ما آدمایی از نیستیم که خیلی ادعا داشته باشیم مثلا مثل بعضی ها احساس زرنگی بکنیم احساس، ولی دیگه انقدر هم دیگه دور از آبادی نیستیم که طرف ماشینمو برده باشه بعد بگه ببین تو اصلا راجع ماشینت فکر نکن، فکر کن که یه زمانی مثلا بالاخره کوچیک بودی تو حیات بازی میکردی، بازی میکرد. اصلا من هنوز دوست دارم برم تو حیات بازی کنم. جواب سوال من چی شد؟ تو بحث‌های اعتقادی ببینید بزرگترها اینجوری بعضی موقع عمل میکنن. تو گاهی سخنرانی ها مثلا یکی از پای منبر یهو یه مطلبی اینجوری میگه، میگه آقا شما جوانی مثلا، ما یه زمانی، حالا به من شاید الان نتونن خیلی بگن جوانی، ولی یه خودی که جوان‌تر بودن، آقا مثلا شما بل جوانی را نمیدونی. عزیزم ایراد سخن رو بگو، تو چیکار داری؟ من چند سالمه تو چند سالته؟ سخن ایراد داره بگو ایراد داره، کجاش ایراد داره بگو، من اون ایرادشو رفع کنم و جواب بدم. اینجا حتی که من بخوام بعضی از خاطراتو بگم هم کام خودم تلخ میشه هم کام شما، یعنی واقعا از این بعضی از این نامردمی ها که آدم میبینه. حالا اونجایی که بحث ولایت اهل بیت و دفاع از حریم اهل بیت، سینه ما سپر برای هر زخمی که بزنن، ولی جاهایی که دیگه مربوط به امور جاری زندگی می شود، واقعا آدم میگه بابا این بدن باید اگرم میخواد لطمه ای ببینه باید لطمه در راه فاطمه زهرا ببینه، نه درباره این امورات پست. ولی خب آدم ها دیگه الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفهم بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه پدر مادرهایی که از دستمون رفتند و همه کسانی که در این ایام فاطمیه، چه فاطمیه اول چه فاطمیه دوم، به احترام بی بی زهرا سلام الله علیها در منزلشون روضه ای داشتند و خدمتی کردند در طول تاریخ. هدیه میکنیم به همه شون دست گلی از سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و رحمهم.